بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک سناتور آمریکایی میگوید واشنگتن قصد ندارد حکومت ایران را تغییر دهد. شورای همکاری خلیج فارس نگران سیاست جدید آمریکا در برابر جمهوری اسلامی است. و دولت پاکستان میگوید در مبارزه با تروریسم جدی است. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر ابری پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق 17 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 7 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز در تهران آفتابی خواهد بود، امروز پنجشنبه، و خورشید خانم درخشان و گرم خود را برای عبور از بهار آماده می کند و دمای هوا را در تهران از 14 به 28 درجه می رسوند. آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشد. در اینجا و در 29 دقیقه آینده گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی،
با سلام. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید تغییر حکومت ایران در دستور کار ایالات متحده نیست. بر پایه گزارش ها وی که از بانفوذترین سناتورهای دموکرات مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به دنبال تغییر نظام ایران نیست، بنابراین بهتر است ایران نیز به درخواست جامعه جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم توجه کند. شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که برقراری ارتباط آمریکا با ایران هزینه‌ای برای کشورهای عضو این شورا به همراه نداشته باشد. بر پایه گزارش‌ها احتمال انجام مذاکرات میان تهران و واشنگتن بر سر مسائل منطقه خاورمیانه و برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگرانی‌های را در پایتخت‌های عربی نزدیک به آمریکا برانگیخته است. کشورهای عربی بارها جمهوری اسلامی را متهم کردند که با حمایت از گروه‌های شبه نظامی حزب الله لبنان و حماس در صدد بی‌ثبات کردن خاورمیانه است. در بخشی از بیانیه این سازمان با اشاره به عدم موافقت نهادهای بین‌المللی درباره برنامه اتمی ایران آمده است، برنامه اتمی ایران نباید به بی‌ثباتی در منطقه دامن بزند. و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میگوید کشورش برای مبارزه با تروریسم همکاری بیشتری خواهد کرد. بر پایه گزارش ها رئیس جمهوری پاکستان در مذاکرات سه‌جانبه با هیلاری کلینتون و حامد کرزی گفت که از آنجا که ما تهدید مشترکی داریم باید که مسئولیت هایمون را هم تقسیم کنیم. وی همچنین تاکید کرد که با واشنگتن و کابل در مبارزه جدی با القاعده و طالبان همکاری خواهد کرد. کمیسیون اروپا 35 میلیون یوروی دیگر به افغانستان کمک می‌کند. بر پایه گزارش‌ها لوئیس میشل کمیسر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا با تایید این خبر گفت که این پول صرف صلح و ثبات در افغانستان خواهد شد. وی همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان امنیتی در ماه‌های اخیر گفت که این مشکلات به همراه خشکسالی در سال‌های گذشته نیاز به مواد اولیه غذایی در افغانستان را بالا برده است. از سال 2007 تا به حال اتحادیه اروپا 700 میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است و آخرین خبر این که انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در بغداد بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق این انفجار در یکی از بازارهای میوه این شهر در مناطق سنی نشین جنوب بغداد رخ داد. بر اثر این انفجار 37 نفر نیز مجروح شدند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. هدف از گفتگو با ایران آغاز راهی است تا به دوره جدیدی از رابطه بین آمریکا و ایران منتهی شود، به گفته سناتور بانفوذ جان کری. نخستین دور گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا، پاکستان و افغانستان ساعتی پیش در واشنگتن آغاز شد تا راهی برای ثبات در منطقه پیدا شود. گزارشی هم از این مذاکرات خواهیم داشت. صدر اعظم آلمان میگوید دستیابی به صلح در خاورمیانه میتواند به توافق با ایران منتهی شود. و چرا محمود احمدی نژاد برای سومین بار به سوریه سفر کرد؟ با یک تحلیلگر در این زمینه گفتگو می‌کنیم. ساعتی پیش علاوه بر لندن و چند شهر اروپایی، در روم و اسلو نیز تظاهراتی در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی برگزار شد در اعتراض به اعدام نوجوانان. گزارش‌هایی داریم از ایتالیا و نروژ. بیش از دو ماه است که خانواده عباس حکیمزاده از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر نتوانستند فرزند خود را در زندان ملاقات کنند. با مادر او گفتگو میکنیم. و در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه برای سومین بار طی دو ماه گذشته سیاست چگونگی تعامل با ایران را به بررسی گذاشت. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت واقعیت این است که تغییر استراتژی و گفتگو با ایران به خودی خود هدف ما نیست، بلکه این آغاز راهی طولانی همراه با تلاش‌های دشواری است تا دوره جدیدی از روابط میان آمریکا و ایران پیریزی شود. نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نشست روز چهارشنبه گفت ما امروز در اینجا به این منظور جمع شدیم تا به بررسی یکی از پیچیده‌ترین و در این حال یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی آمریکا بپردازیم و آن هم چگونگی سیاست تعامل با ایران است تا این کشور نتواند تبدیل به کشوری با سلاح اتمی شود. رئیس کمیته روابط خارجی سنا افزود این سومین گفتگو بر سر ایران در دو ماه گذشته است و بدون تردید آخرین آن هم نخواهد بود. جان کری خاطرشان کرد در حالی که ما سیاست تعامل را پیگیری می‌کنیم، تردیدی نیست که با موانع و مشکلاتی نیز روبرو خواهیم شد و افزود در این حال باید توجه داشت که فرصت‌های زیادی نیز وجود دارند و گفت تأکید من بر این فرصت‌هاست.
Obviously there are obstacles in our path as we pursue a new policy, but there are huge opportunities and I want to emphasize the opportunities.
رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت ما باید بپذیریم که ایران کشوری است با تاریخی مهم و غنی، بنابراین مهم است که به این کشور از دریچه نگاه شود که همه ابعاد را در نظر گیرد و نه اینکه فقط به سالهای دشواری میان دو کشور که از سال 1979 آغاز شد نگاه شود.
With a huge and important history, we need to recognize that history. We need to understand the extraordinary skills and capabilities and heritage of the Iranian people.
سپس نیکلاس برنز معاون وزارت امور خارجه دولت پیشین آمریکا که برای ارائه دیدگاه‌های خود به کمیته روابط خارجی دعوت شده بود گفت بیم آن می‌رود در راهی که قرار گرفته ایم به تصادم با دولت ایران منجر شود، زیرا دو کشور علاوه بر یک انجماد 30 ساله در روابط خود، آمریکا از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا پرزیدنت اوباما هیچ گفتگوی اساسی و مهمی را با دولت‌های گوناگون ایران نداشته است.
We've had a 30-year deep freeze in our relationship. We have had no substantial or meaningful discussions from the Carter administration to the Obama administration with a series of Iranian governments. There's no real understanding of each other.
آقای برنز این عدم گفتگوها را نشانی از فقدان هر گونه تفاهم میان تهران و واشنگتن دانست و گفت علاوه بر آن دو کشور به چشم حریف و رقیب یکدیگر نگاه می‌کنند. نیکلاس برنز سپس گفت این شرایط میتواند برای هر دو کشور خطرناک باشد.
So this is a situation that is fraught with a lot of danger for both countries.
معاون پیشین وزارت امور خارجه آمریکا سپس افزود چون سیاست‌های قبلی هیچ کدام کارساز نبودند، بنابراین ممکن است سیاست تعامل و یا گفتگو با ایران موفق شود. وی در توضیح دلایل خود خاطرنشان کرد نخست آنکه اگر امکان یک راه صلح‌آمیز وجود داشته باشد، این تنها راهی است که میتوان آن را به آزمایش گذاشت. آقای برنز گفت دلیل دوم این است که گزینه جنگ هم در حال حاضر امر درستی نیست، زیرا دیپلماسی هنوز به کار گرفته نشده است. نیکلاس برنز گفت گرچه موفقیت سیاست تعامل امکان دارد، ولی از احتمال بالایی برخوردار نیست. دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد اگر مذاکرات و گفتگو با ایران به جایی نرسد، ما در شرایط بهتر و قوی‌تری خواهیم بود، زیرا این بار و در صورت کاری نبودن دیپلماسی، جامعه بین‌المللی چاره‌ای به جز اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران نخواهد داشت.
پس از گزارش نادر وکیلی، همچنان در واشنگتن نخستین دور گفتگوهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران افغانستان و پاکستان آغاز شده است. پیش از آغاز کنفرانس سه‌جانبه، پرزیدنت اوباما به طور جداگانه با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. در زمینه این گفتگوها که با اهمیت تلقی می شود، گزارشی می شنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
از هنگام روی کار آمدن پرزیدنت اوباما تا کنون، بیگمان کاخ سفید واشنگتن چون این روز پر جنب و جوشی را در عرصه سیاست خارجی آمریکا شاهد نبوده است. دو دیدار جداگانه با دو رئیس جمهور افغانستان و پاکستان و سپس یک کنفرانس سه‌جانبه در حضور رئیس جمهور ایالات متحده که تیان استراتژی جدید آمریکا در پیکار با تروریسم بنیادگرایان اسلامی در آن دو کشور و نقش و مسئولیت هر یک از این سه دولت بحث اصلی گفتگوهاست. در محافل سیاسی و قانونگذاری آمریکا نگرانی از اوضاع پاکستان، فاجعه انسانی ناشی از آوارگی صدها هزار از ساکنان منطقه سوات بر اثر جنگی که هر روز گسترش بیشتری می‌یابد و همچنین بیم از ناپایداری دولت آصف علی زرداری افزایش یافته است. با این حال رئیس جمهور پاکستان روز چهارشنبه پیش از عزیمت به سوی کاخ سفید اصرار کرد که دولت وی با خطری که در رسانه‌ها انتشار می‌یابد روبرو نیست. آقای زرداری پیش از این در گفتگویی با شبکه CNN نیز گفته بود که با اشغال تپه‌ای توسط گروهی در یک منطقه کوهستانی دولت مرکزی پاکستان سقوط نمی‌کند، ولی قانونگذاران آمریکا که مشغول بررسی کمک‌های چندین صد میلیون دلاری به پاکستان هستند و از آن جمله گری اکرمن نماینده حزب دموکرات می‌گویند آتشی که در پاکستان برافروخته شده واقعی است و دولت آقای زرداری باید به آن واکنشی در خور نشان دهد. در این میان مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که روز چهارشنبه 40,000 تن دیگر از ساکنان شمال باختری کشور که محل زد و خوردهای نیروهای ارتشی و ستیزجویان طالبان است گریختند. سازمان‌های دولتی پاکستان و بنیادهای امدادی خود را آماده روبرو شدن با بیش از 500,000 آواره جنگی می‌کنند. خطرهایی از این قبیل است که نیاز به تمرکز در اجرای استراتژی مشترک در مقابله با بنیادگرایان اسلامی را در گفتگوهای واشنگتن از اهمیت مضاعفی برخوردار می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستیابی به صلح در خاورمیانه را مقدمه‌ای برای توافق با ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف کرده است. شاهین بشیری همکارم در گزارشی به جزئیات سخنان خانم مرکل می‌پردازد که با هم می‌شنویم.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید پیشرفت در مسئله صلح اسرائیل و فلسطینیان میتواند شانس پایان دادن به مناقشه هسته‌ای ایران را افزایش دهد. خانم مرکل که روز چهارشنبه همراه با پادشاه اردن در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت میکرد، افزود این خیلی مهم است که در صلح خاورمیانه پیشرفت حاصل شود، چرا که این مسئله شانس دستیابی به توافق با ایران را افزایش خواهد داد. صدر اعظم آلمان تصریح کرد این باید شفاف شود که صلح در خاورمیانه برای جهان صرف نظر کردنی نیست. آلمان همراه با فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آمریکا عضو گروه 5 به علاوه 1 است که میکوشند راه حلی برای پایان دادن به مناقشه هسته ای ایران به دست آورند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. این در حالی است که ایران میگوید برنامه هسته ای این کشور صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است. اسرائیل که به اعتقاد کشورهای خاورمیانه تنها کشور مسلح به سلاح اتمی در این منطقه است، ایران را تهدیدی برای موجودیت خود ارزیابی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مکررن گفته است که ایران بزرگترین نگرانی این کشور از زمان به وجود آمدن در سال 1948 تا کنون است. قرار است آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خود دیدار کند. آقای لیبرمن در ادامه سفر 5 روزه خود به اروپا از کشورهای فرانسه، جمهوری چک و ایتالیا دیدار می‌کند. همزمان با اظهارات صدراعظم آلمان، جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا روز چهارشنبه گفت: آمریکا دیگر به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و این کشور بهتر است به درخواست بین‌المللی برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم پاسخ مثبت بدهد. جان کری همچنین گفت: تلاش‌های ما باید با واکنش متقابل طرف مقابل همراه شود. همان گونه که ما سیاست تغییر رژیم تهران را کنار می‌گذاریم و نقش مشروع ایران را در منطقه به رسمیت می‌شناسیم، رهبران ایران نیز می‌بایست رفتارهای خود و جریان‌های وابسته مثل حزب الله و حماس را تعدیل کنند. در همین حال جان کری گفت که کمیته روابط خارجی آمریکا طی روزهای آینده گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران را منتشر خواهد کرد. این در حالی است که یک دستیار این کمیته به خبرگزاری فرانسه گفته است این گزارش احتمالاً به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدیم. در گزارش دیگر، سفر یک روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به سوریه صبح چهارشنبه در حالی پایان یافت که وی در یک کنفرانس خبری مشترک با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق اسرائیلی ها را اشغالگران صهیونیست و میکروب های مخرب نامید. همکارم رویا کریمی در گفتگو با مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل کشورهای عرب ابتدا از او در مورد اهداف سومین سفر محمود احمدی نژاد به سوریه پرسیده است.
در درجه اول الان صحبت خیلی زیاد هست که در اثر فشارهایی که آمریکایی‌ها و متحدانش در اروپا روی دولت سوریه گذاشتند و مذاکرات جنبی که با مقامات سوری داشتن، این امکان هستش که مثلا سوریه بخواد سیاست و روابط خودش رو با غرب گرمتر و نزدیکتر بکنه. و البته یکی از پیامدهای چنین روشی از سوی دولت سوریه این هستش که به نوعی به اون وضعیت روابطی که با ایران داره تغییر بده، و این تغییر که مستلزم مسائل فوق العاده زیاد دیگری در منطقه میشه، در ارتباط با حزب الله، در ارتباط با حماس، در ارتباط با جهان عرب، میتونه اثرات منفی روی اهداف و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بگذاره. و یکی از اهداف اصلی آقای احمدی نژاد در این زمان این هستش که بخواد جلوی این کار رو بگیره.
و آیا این سفر آقای احمدی نژاد تونست مانعی رو در این زمینه ایجاد بکنه یا نه؟
ببینید، اثرات این رو ما الان نمیتونیم ببینیم. دولت سوریه نگاه میکنه، محاسبه میکنه، ببینه که منافع خودش رو در چه شرایطی بهتر میتونه پیش ببره. الان با توجه به اینکه دادگاه مربوط به محاکمه قاتلین رفیق حریری که دولت سوریه رو به نوعی در این ماجرا به اصطلاح وارد کرده، در شرف برگزاری و جریانه، قول دولت‌های غربی مبنی بر اینکه فشار روی سوریه در رابطه با این مسئله کم میشه، یکی از مهمترین مسائلی است که برای سوریه است. دولت ایران در اصل نمیتونه بگه که این سفر موفقیت‌آمیز بوده یا نه تا زمانی که ما عملکرد سوریه رو در آینده ببینیم. سوریه به عقیده من دارای منافع فوق‌العاده عمده است که با کمک غرب البته میتونه تضمین بکنه، میتونه در ارتباط با اسرائیل سر مسئله جولان بعد از میونجیگری هایی که از سوی دولت ترکیه شده، بعد از فشارهای دولت اوباما روی اسرائیل در شرایط فعلی گذاشته، میتونه به یک موفقیت هایی نائل بشه که اگر بخواد به ایران بچسبه مانع از این میشه که به اون دستاوردها دست پیدا بکنه. و به این لحاظ باید دید نتیجه کار آقای احمدی نژاد به این زودی ها روشن نخواهد شد.
گویا بحث هایی هم بوده در مورد برکناری رهبر حماس در سوریه و اختلاف نظری هم در این زمینه وجود داشته بین آقای اسد و آقای احمدی نژاد.
ببینید، الان آقای خالد مشعل چند روز پیش برای چهارمین بار به عنوان رهبر گروه حماس انتخاب شده. سیاست هایی که او در پیش گرفته در روزهای اخیر، ماهای اخیر، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای اوباما، در اصل یک چرخشی بوده و یک که نرمش هایی از سوی او مشاهده شده. از سوی دیگه دولت آمریکا هم فشارهای زیادی روی سوریه گذاشته که اگر شما قصدتون بهبود روابط با من هست، افراد و رهبران احزاب رادیکال فلسطینی دیگه نباید در دمشق سکونت داشته باشن. و این اون مسئله رو پیش آورده که صحبت از این شده که احتمالاً آقای خالد مشعل ممکنه که مرکز خودش رو از دمشق به یکی از کشورهای خلیج فارس به خصوص قطر تغییر بده. ولی مسئله اساسی این هستش که دولت سوریه هنوز مواضع خودش رو در ارتباط با این گونه مسائل روشن نکرده، ولی طبیعی است که اگر پیشرفتی بین سوریه و غرب بخواد صورت بگیره، نیروهایی مثل آقای مشعل و دیگر رهبران فلسطینی که با روند صلح در خاورمیانه در سالهای و سنوات اخیر مخالفت کردند، دیگه نمیتونن از اون پشتیبانی قبلی دولت سوریه برخوردار بشن، به خصوص اینکه اگر دولت سوریه خودش هم به یک صلح ملموسی با اسرائیل بتونه دست پیدا بکنه. و آقای بشار اسد وارده و میدونه که این یک شانس استثنایی است و در صورتی که اون بخواد این مسیر رو طی بکنه، بدیهی است که روابطش با ایران به نوعی به اصطلاح لطمه خواهد خورد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
احمد رفعت، روزنامه‌نگار مستقل در ایتالیا، گزارشی دارد در زمینه تظاهرات و گرد همایی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در روم. آقای رفعت، چه خبر بود امروز در روم؟
امروز بعد از ظهر در شهر روم در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران چند صد نفر آدم با گلهای سفید در دست جمع شدند و در مقابل عکسی از دلارا دارابی این گلها را در پیاده روی مقابل قرار دادند و در سکوت بیش از دو ساعت اونجا ایستادند. در خاتمه این مراسم رئیس سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال ایتالیا ضمن توضیح در مورد پرونده دلارا دارابی و اعدام ناگهانی و غیرمترقبش اشاره کرد که در ایران بیش از 100 نوجوان دیگر، کسانی که قبل از 18 سالگی زیر 18 سالگی جرمی رو مرتکب شدند و محکوم به اعدام شدند، در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در انتظار اجرای حکم هستند. سپس یکی از ایرانیان مقیم ایتالیا، آقای داوود کرامی، اسامی بیش از 100 نوجوان رو که در زندان هستند و محکوم به اعدام شدند خواند و همزمان در این مدت واقعا پیاده روی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران گلواران شده بود. چند صد گل سفید، انواع مختلف گل، ولی همه سفید به روی پیاده رو گذارده بودند و حتی از سالمندان و حتی کودکان بسیاری با دست گل یا نقاشی های گل، کاغذهایی که روش عکس یک گل نقاشی شده بود و در اونجا گذاشتند. و
این گل‌های سفید سمبل چی هست؟
در ایتالیا گل سفید سمبل مرگ انسان بیگناهه. اگر انسان بیگناهی کشته بشه، در ایتالیا رسمه که در مراسم تشییع جنازه‌اش گل سفید برده میشه و حتی رنگ تابوت کسانی که زیر 18 سال دارن سفیده، یعنی رنگ چوب که اصولا استفاده میکنن نیست، بلکه سفیده، به خاطر سمبل بیگناهی این افراده، به این خاطر از گل سفید استفاده میکنن. البته این مراسم فقط در روم نبود، در شهر میلان در مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران هم همزمان مراسم دیگری بازم به دعوت سازمان عفو بین الملل تشکیل شد. البته فقط ایتالیا نبود، در بیش از 10 کشور اروپایی و برای اولین بار در 2 کشور آفریقایی، یعنی آفریقای جنوبی و بورکینافازو، هم در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران همچنین مراسمی باز هم به دعوت سازمان عفو بین‌الملل برگزار شد.
آقای رفعت، بی‌نهایت سپاسگزارم. احمد رفعت، روزنامه‌نگار مستقل در روم، ایتالیا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
علاوه بر 10 کشور اروپایی، در اعتراض نسبت به صدور احکام اعدام علیه کسانی که در ایران زیر 18 سال مرتکب قتل شدند، شامگاه چهارشنبه تظاهراتی از سوی سازمان عفو بین الملل شاخه نروژ در برابر ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در شهر اسلو برپا شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
در ادامه اعتراض‌ها نسبت به اعدام افرادی که زیر 18 سال در ایران مرتکب قتل میشن، شامگاه چهارشنبه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر اسلو پایتخت نروژ برپا شده. در پی اعدام دلارا دارابی، سفیر جمهوری اسلامی در نروژ، به وزارت خارجه این کشور احضار و نسبت به اعدام دلارا در شهر رش شهیدن اعتراض شد. به باور وزارت خارجه نروژ، اعدام‌های از این دست با تعهدهای بین المللی ایران در تضاد آشکار است. تظاهرات شهر اسلو در برابر سفارت جمهوری اسلامی از سوی سازمان عفو بین الملل شاخه نروژ برپا شده و من از آقای رحمان ساکی، فعال سیاسی و حقوق بشری در نروژ میپرسم حال و هوا چگونه است؟
همونطور که میدونیم به دنبال تصمیم سازمان عفو بین الملل در نروژ نیز هماهنگی با سایر کشورهای دیگه آکشن‌های مشابهی برگزار شد. در نروژ در 4 شهر بزرگ این تظاهرات انجام شد. در واقع در این مراسم سازمان عفو بین الملل تعداد زیادی از عکس‌های دلارا رو در قطع بزرگ چاپ کرده و روی هر پلاکارد شعار نوشته شده، از جمله اجازه ندهید که افراد دیگری اعدام شوند. 140 نفر دیگر در لیست اعدام قرار دارند. اعدام افراد 18 سال را قطع کنید. همچنین عفو بین الملل تومار بسیار بزرگی رو که بر روی این تومار اسامی 70 نفر از افراد زیر 18 سن که قرار توسط جمهوری اسلامی اعدام بشن و نوشته بودند، سمبولیک این افراد زیر اعدام قرار دارن و باید تلاش کرد، مبارزه کرد تا این افراد نیز سرنوشت دلارا رو پیدا نکنند. در پایان عفو بین الملل در سخنرانی خودش گفت ما اینجا جمع شدیم که اعدام رو محکوم کنیم، اعدام افراد زیر 18 سال رو محکوم بکنیم و به تحت هیچ گونه اینجور اقداماتی در جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. همچنین در آخرین صحبتاش اعلام کرد که ما اینجا جمع شده ایم اعلام کنیم مدافعین و مبارزین حقوق بشر در ایران تنها نیستند و ما رو به عنوان پشتیبان و حامیان خودشون در نظر داشته باشند. همچنین مسئول عفو بین الملل اعلام کرد که دو نوجوانی که امروز قرار بودن اعدام بشن، اجرای حکم اعدامشون به تعویق افتاده و این جای خوشبختیه و ما امیدواریم که برای همیشه این حکم لغو بشه. نماینده دانشجویان عضو امنیستی یکی از شعرهای دلارا رو که به فارسی در زندان سروده بود به نروژی ترجمه کرد و به نروژی برای افرادی که حضور دارند خوند که بسیار جمعیت رو تحت تاثیر قرار داد و هر صورت امضا جمع می‌کردن.
با تشکر از شما آقای رحمان ساکی، با آگاهی شنوندگان از رادیو فردا میرسونم که همزمان با تظاهرات شهر اسلو، تظاهرات مشابهی هم در شهر برلین و در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران جریان داره. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از 2 ماه از دستگیری عباس حکیمزاده، یکی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، خانواده او میگویند که نگران وضعیت جسمانی وی هستند. عباس حکیمزاده اسفند ماه سال گذشته توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل نامعلومی بازداشت شد و تا به حال هیچ کس از وضعیت او اطلاعی ندارد. در این باره مادر آقای حکیمزاده در گفتگو با همکارم مهین گرجی از تلاش برای ملاقات با فرزندش چنین میگوید:
پره روز خواهرش رفته بودن، نامه برگ ملاقات بهشون داده بودن، البته دادگاه نامه رو دیر داده بودن. وقتی رفتن گفتن دیگه وقت ملاقات تموم شده. حالا مگه باز برای هفته آینده بهمون دادن؟
بله. خانم حکیمزاده چند وقت الان از بچه‌تون خبر ندارین؟
از 5 اسفند که گرفتنش نه تماسی داشتیم نه هم که ملاقات. حالا اگر تازه این هفته ملاقات بدن دفعه اول.
بله. وقت تو این فاصله هم خودشون هیچ خبری به شما ندادن؟ مسئولین قوه قضاییه که بازداشتشون کردن هیچ خبری بهتون ندادن که حال بچه‌تون خوبه، نگران نباشی یا نه؟
والا من هر چی زنگ می‌زدم میگفتن آزاد نمیشه، تماس نگیرین. گفتم بابا من آزادیشو نمیخوام بگم آزاد بشه، فقط تماس داشته باشه که من الان 2 ماه خورده از بچه‌م هیچ خبر ندارم، بدونم که حالش خوبه، بدونم زنده. دیگه دفعه‌های آخر به پدرش گفتن که مگه ملاقات نکردین؟ پدرش گفتن مگه شما ملاقات دادین که ما ملاقات کرده باشید؟ دیگه تا همین پره روزا که ملاقات دادن و اینم که دیر نامه ما رو دادن تا رفته بودن دیگه ملاقات تموم شده.
بله، وقت علت دستگیریش هم که بهتون نگفتن، همینجور اومدن بازداشت کردن و بردن.
بله، آخه این دانشگاه هم که نبوده، این رفت شرکت سر کار میرفت. نمیدونم حالا علتش چی و چه اتهامی داره نمیدونم. اولش گفتن علیه امنیت ملی و تماس با رادیو بیگانه.
مادر عباس حکیمزاده بود که درباره پسرش که بیش از دو ماه در زندان است با همکارم مهین گرجی گفتگو میکرد. در اینجا نیمه اول مجله نیمه شب را به آرامی میبندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اینک زمان مناسبی است برای شنیدن گزیده خبرها با صدای مهین گرجی. خانم گرجی
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد کابل شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وی پیش از سفر به افغانستان به خبرنگاران گفت برای بررسی اوضاع به این کشور می‌رود، چرا که به گفته وی سیاست و استراتژی واشنگتن در افغانستان عوض شده است. کمیسیون اروپا 35 میلیون یورو دیگر به افغانستان کمک می‌کند. بر پایه گزارش‌ها لوئیس میشل کمیسر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا با تایید این خبر گفت که این پول صرف صلح و ثبات در افغانستان خواهد شد. از سال 2007 به حال اتحادیه اروپا 700 میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است. شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد برقراری ارتباط آمریکا با ایران هزینه‌ای برای کشورهای عضو این شورا به همراه نداشته باشد. بر پایه گزارش‌ها احتمال انجام مذاکرات میان تهران و واشنگتن بر سر مسائل منطقه خاورمیانه و برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی را در پایتخت‌های عربی نزدیک به آمریکا برانگیخته است. کشورهای عربی بارها جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که با حمایت از گروه‌های شبه نظامی حزب الله و حماس در صدد بی‌ثبات کردن خاورمیانه هستند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میگوید کشورش برای مبارزه با تروریسم همکاری بیشتری خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری پاکستان در مذاکرات سه‌جانبه با هیلاری کلینتون و حامد کرزی گفت از آنجا که ما تهدید مشترکی داریم باید که مسئولیت‌هایمان را هم تقسیم کنیم. به همچنین تاکید کرد که با واشنگتن و کابل در مبارزه جدی با القاعده و طالبان همکاری خواهد کرد. و سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید تغییر حکومت ایران در دستور کار ایالات متحده نیست. سناتور جان کری با اشاره به سیاست‌های جدید باراک اوباما در برابر جمهوری اسلامی گفت در این زمان که آمریکا از برنامه‌های تغییر حکومت در ایران دست برداشته و نقش ایران را در منطقه مشروع می‌داند، رهبران تهران نیز باید تغییر رفتار داده و حمایت از حزب الله و حماس را متوقف کنند. و آخرین خبر این که انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در بغداد بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق این انفجار در یکی از بازارهای میوه این شهر در یکی از مناطق سنی نشین جنوب بغداد رخ داد. بر اثر این انفجار 37 نفر نیز مجروح شدند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
33 دقیقه و 20 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته و اینک نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته که ارتباط مستقیم با جیب و کیف شما داره و در این دوران نامساعد اقتصادی میتواند در تصمیم گیری های مالی به شما کمک کند. این برنامه اقتصادی را فریدون زرنگار همکارم با همکاری همکار دیگرم رویا کریمی تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما هستیم.
اما مطالبی رو که براتون این هفته گردآوری کردیم:
ایران برخلاف دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر از منابع نفت و گاز این دریا بی نصیب است.
بازار داغ وعده نامزدهای ریاست جمهوری برای تقسیم پول.
روزنهای امید در اقتصاد بحران زده آمریکا.
و نگاهی به رویدادهای بورس.
به گزارش رسانه‌های تهران، کشورهای حاشیه دریای خزر مانند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان روزانه نزدیک به 3 میلیون بشکه نفت از منابع دریای خزر برداشت دارند، در حالی که سهم ایران از منابع نفت و گاز دریای خزر صفر است. بر اساس آمارهای موجود، میزان تولید نفت این سه کشور در سال 2007 میلادی حدود 120 میلیون تن، یعنی بیش از 2,300,000 بشکه در روز بوده است و تولید گاز طبیعی نیز در این مدت افزایش نشان می‌دهد. برآوردها حاکی از این است که دریای خزر پس از خاورمیانه و روسیه سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در خود جای داده است و برخی مطالعات انجام شده طی سال‌های اخیر میزان نفت قابل برداشت از بستر دریاچه خزر را دست کم 80 میلیارد بشکه تخمین زدند. روسیه به عنوان یکی از کشورهای مهم حاشیه دریای خزر، به رغم روابط ظاهرا خوبی که با ایران دارد، از سه کشور دیگر در استخراج نفت و گاز از منابع دریای خزر حمایت می‌کند. اکنون آقای حسین ابن یوسف، مشاور و کارشناس امور نفتی در واشنگتن، پشت خط تلفن هستن. آقای ابن یوسف، روز شما بخیر.
روزتون بخیر.
چرا ایران نمیتونه از منابع دریای خزر مانند دیگر کشورهای حاشیه این دریا استفاده کنه؟
دلایل مختلفی داره. از نظر سیاسی، در گذشته توانمندی شوروی بوده، ابرقدرتی بوده. انگلیس ها کاملا ترس داشتن از اینکه روس ها در شمال ایران نفوذ بکنن، بنابراین دلشون نمیخواست هیچ فعالیتی داشته باشن و آمریکایی هم به راستی کاملا احتیاط میکردن، چون نمیخواستن تنشی رو ایجاد بکنن با شوروی. اما فروپاشی شوروی همه رو متعجب کرد و ورود آمریکا رو به حیات خلوت روسیه خیلی راحت تر کرد. از نظر حقوقی، در مورد رژیم حقوقی این دریای بسته، متاسفانه تنها قانون جنگل هست که رعایت شده. ما هر گونه فعالیت اکتشافی، تولیدی و حتی حمل و نقل نفت و گاز باید در سایه رژیم حقوقی منسجمی باشه که مورد پذیرش همه کشورهای حاشیه این دریای بسته است. از نظر اقتصادی، برای اکثر کشورهای حاشیه این دریا درآمدهای نفت و گاز به راستی حیاتی هست، هم برای آذربایجان به ویژه، ترکمنستان و قزاقستان. اما شاید برای ایران این کمترین اولویت رو داره، چون ایران منابع سرشاری از نفت و گاز رو در بخش‌های دیگر مملکت در اختیار داره و از اونها استفاده می‌کنه. از نظر فنی، وجود نشت‌های نفت و گاز در خشکی به ویژه در آذربایجان در مجاورت این دریا عامل اصلی توسعه این منابع به نظر من بودن بیش از 100 سال پیش. عمق کب آب هم در مناطق ساحلی دلیل عمده‌ای بودند. برآمدگی هست بین آذربایجان و ترکمنستان در کف دریا که عمق آب رو بسیار کم می‌کنه. درست روی اونها آتش‌فشان‌های گلی هست که نشان از وجود نفت و گاز داشتند. اما در مورد ایران، به نظر من این مسئله باز به مسئله اقتصادی برمی‌گرده که قبلا راجعش عرض کردم.
آیا این موضع انفعالی ایران، اگر بتونیم اسمش انفعالی بگذاریم، باعث این نمیشه که در دراز مدت منافع ایران در این منطقه مورد تعرض و یا مورد بیتوجهی قرار بگیره؟
البته خب ایران موضعش موضع کاملا مشخصی است و درست هم هست و مطابق مقررات بین‌المللی هم هست که تا زمانی که یک رژیم حقوقی درستی واقعا در اونجا حاکم نباشه، هر گونه کاری که اونجا انجام میگیره کار قانونی نیست. اما چون دیگران زور دارند یا حمایت کشورهای توانمند رو دارند، بنابراین اونها تاکنون پیش بردن. اما عرض کردم بخشی از این منابع اگر نفت و گازی وجود داشته باشه، دست کم در بخش جنوبی دریای خزر متعلق به ایران هست، اونها هست و در زمان مناسب زمانی که ایران نیازی رو احساس بکنه و این توان رو داشته باشه میتونه ازش استفاده بکنه. بنابراین چیزی نیست که از بین بره. حوزه‌های مشترکی اکثرا نیستن که ترس از این داشته باشیم که این منابع یا این ذخایر به جاهای دیگه بره و دیگران بتونن استفاده دیگری ازش بکنن.
با سپاس از شما آقای یوسف در واشنگتن، خیلی متشکرم.
با تشکر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، کمی بیش از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمونده و نامزدهای این مقام وعده های اقتصادی بسیاری را به مردم میدهند. یکی از این نامزدها آقای احمدی نژاد است که در 4 سال گذشته مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته و سیاست‌های اقتصادی مورد نظر خود را به اجرا گذاشته است. ما در این مجله و مجله‌های هفته‌های آینده نگاهی خواهیم انداخت به کارنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در زمینه‌های مختلف. در این مجله موضوع تورم و گرانی را در گفتگو با دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران پی میگیریم. آقای ترکمانی، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر خدمت شنوندگان محترم، هم سلامت.
آقای ترکمانی، اگر بخوایم یک نگاهی به سیاست‌های اقتصادی در زمینه تورم و گرانی در 4 سال گذشته بیندازیم، دولت آقای احمدی نژاد چه سیاستی داشت و چه نتیجه‌ای داشت و چه کار میتونست بکنه و چه کار میتونست نکنه؟
یک تفکیکی بایستی قائل بشیم بین مفهوم گرانی و تورم. تورم خب در متون اقتصادی به معنای افزایش افزایش قیمت‌ها زمان تعریف میشه، در حالی که گرانی در واقع به معنای فروش بیش از اندازه قیمتی که توی مثلا نرخ بازاره و اگر فروشنده اقدام به چنین کاری بکنه بر اون اطلاق میشه. تورم در واقع ریشه در افزایش هزینه‌های تولید داره. در این حال تورم ناشی از فشار طرف تقاضا هم میتونه باشه. یعنی شما فرض کنید که کالایی یا کالاها و خدماتی در بازار به اندازه کافی عرضه نمیشه، لذا تقاضاش براش بیشتر از عرضه هست. در نتیجه شکافی بین عرضه و تقاضا به وجود میاد که موجب میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه. این نکته اول. نکته دوم به نظر من این هست که برها تورم در اقتصاد ایران به صورت یک پدیده ساختاری در اومده که ریشه هاش مربوط میشه به گذشته، یعنی دورتر از 4 سال اخیر، به این معنا که عواملی مثل خود جنگ، مثل عدم انباشت سرمایه و اندازه کافی و همینطور مدیریت ضعیف پروژه های سرمایه گذاری، اینها باعث شده که طرف عرضه در اقتصاد ایران تغییراتش بسیار کند باشه. و اضافه کنیم به سیاست جمعیتی در طرف تقاضا، یعنی جمعیت هم با یک جهش انفجاری و ناگهانی افزایش پیدا کرده، به هر حال تقاضا برای کالا و خدمات را بیشتر برده در طرف تقاضا، در طرف عرضه به دلایلی که عرض کردم و پایین بودن بهره‌وری سرمایه که ناشی از مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، این مجموعه عوامل هم باعث شده که در طرف عرضه میزان رشد کالا و خدمات پایین باشه، در نتیجه شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش پیدا کرده. لذا ما میبینیم که تورم به صورت یک پدیده مهارناپذیر در نظام اقتصادی ایران تجلی پیدا کرده.
خب شما گفتین که در حال این تورم یک پدیده است که برمیگرده عمدتا به ساختار اقتصادی ایران، اما طبیعیه که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها هم همیشه نقش داشته در شدت و یا افت نرخ رشد تورم. چه عواملی به نظر شما در 4 سال گذشته باعث کاهش و یا رشد تورم شده؟
اون عاملی که بیشتر مورد تاکید اقتصاددانان هست بحث نقدینگی است، این که در این 2 سال اخیر سیاست انبساطی پولی باعث افزایش نقدینگی شده و از این محل تورم هم افزایش پیدا کرده. به این معنا که ما اگر بتوانیم به ازای پولی که به اقتصاد تزریق میشه در قالب اعتبارات بانکی، اگر بتونیم از اون پول، از اون اعتبارات بانکی استفاده بهینه اقتصاد بکنه و طرف عرضه رو تکون بده، یعنی لازمش این هست که سرمایه گذاری ها مولد باشن، با بهره‌وری بالا باشن. در این صورت از محل کالاها و خدماتی که خود همین پروژه ها در یک دوره میان مدت ارائه میکنن، عرضه میکنن، اون آثار انبساطی پولی قابل کنترله. اما اگر به ازای اعتباراتی که یا پولی که به اقتصاد تزریق میشه ما نتونیم طرف عرضه اقتصاد را تکون بدیم، تغییر ایجاد بکنیم، معلومه که در این حالت این پول تبدیل به تقاضا میشه، اما در مقابلش کالا یا خدمتی به صورتی که متناسب با اون باشه عرضه نمیشه و در نتیجه شکاف عرضه و تقاضا افزایش پیدا میکنه. شما فرض کنید که چند صد میلیارد تومان پول یا چند هزار میلیارد تومان اعتبار ارائه میشه به پروژه های مختلف، مثلا تو بخش حمل و نقل، توی بخش مواد غذایی. اگر این اعتبارات برن در مرحله عمل مؤثر و کارآمد باشن، یعنی با حداقل زمان به مرحله بهره برداری برسن اون پروژه های سرمایه گذاری، در این صورت عرضه کالا و خدمت از محل این سرمایه گذاری ها افزایش پیدا میکنه و بنابراین میتونه بخشی از اون آثار تورمی که در واقع سیاست انبساطی پولی ایجاد میکنه رو مهار بکنه. منتها اگر فرض کنید این پول بیاد بره مثلا در مترو هزینه بشه و مدت زمانی که برای صرف پروژه مترو میشه از یه دوره 7-8 ساله 10 ساله به 2 یا 3 برابر افزایش پیدا بکنه، معنیش این هست که ما اعتبارات و پول را به اقتصاد تزریق کردیم، اما در مقابلش چون اون پروژه یا اون پروژه ها به مرحله بهره برداری نمیرسن، به موقع نمیرسن، بنابراین طرف عرضه اقتصاد تغییر چندانی نمی کنه. ما اگر همین بحث رو بخواییم بیاریم توی این دوره 4 ساله، مصداقش در واقع سرمایه های حالا در حد پایینی بود که به اصطلاح قرار بود که بیا انجام هم شد به افراد ارائه بشه برای اینکه در قالب پروژه های خود اشتغالی و خودفرمایی فعالیت و کسب و کار جدید ایجاد کنن، هم شغل ایجاد بشه.
منظور شما حتما بنگاه های زود بازده هست و
بله بنگاه های زود بازده. بله، اگر این بنگاه های زود بازده به ازای اعتباراتی که میگیرن واقعا زود به بازدهی برسن، به نحوی که کمک کنن به افزایش عرضه کالا یا خدمت، این میتونه که اثر تورمی خیلی کم داشته باشه یا حتی کمک کنه به رفع مشکل رکود تورمی در اقتصاد ایران. منتها اگر این پولها تزریق بشه و درصد بسیار زیادی از این پروژه ها به بهره برداری نرسه به دلایل مختلف، اینجا هستش که اون معنی در واقع نقدینگی در اون کلام معنا پیدا میکنه.
شما اشاره کردید به ضعف مدیریت و از طرفی دیگه به مسئله ساختاری بودن تورم. در چند سال گذشته بهای نفت بسیار افزایش پیدا کرد، به طوری که مبلغ زیادی ارز در اختیار دولت قرار داشت. از طرفی دیگه در صندوق ذخیره ارز مقداری پول ذخیره شده بود که اون هم دولت برداشت و خرج کرد. چرا دولت نتوانست با این همه درآمد نفت و با این همه ذخیره هایی که موجود بود سیاستی رو در پیش بگیره که به قول شما مولد باشه و بتونه کارآفرینی کنه؟
ببینید، یک سیاستی که من فکر میکنم که از منظر کارشناسی اقتصادی تا حدی قابل نقده این هست، البته ما این را در طول تاریخ اخیر ایران، معاصر ایران که به ویژه نفت نقش مهمی ایفا میکنه، همیشه شاهد بودیم. اون هم این است که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، دولت ها سعی میکنن از محل درآمدهای ارزی اتفاقا مسئله تورم رو پاسخ بدن و بنابراین برای مثال رو میارن به واردات کالا و خدمات و این خب از یک طرف تاثیر منفی میذاره روی تولید ملی، کالاها و خدمات تولید داخلی و از طرف دیگه تقاضا و مصرف رو افزایش میده با جهش‌های کمی قابل توجه، و وقتی که قیمت نفت کاهش پیدا میکنه تقاضای کل یا مصرف کل جامعه متناسب با کاهش درآمدهای ارزی کاهش پیدا نمیکنه، به سر جای قبلی خودش بر نمیگرده. بنابراین این سیاست باعث میشه که طرف تقاضا بیشتر بشه و طرف عرضه دیگه به دلیل کمبود درآمدهای ارزی نه به اندازه قبل پاسخگو نیست و در نتیجه فشارهای تورمی تشدید میشه. این یک جنبه بحثه که خب قابل نقده. و نکته دومی که وجود داره این هست که این منابع ارزی اگر تبدیل به در واقع سرمایه گذاری های مولد بشه، تبدیل به انباشت سرمایه بشه، در میان مدت میتونه ظرفیت های تولیدی اقتصاد رو افزایش بده و کمک کنه به افزایش عرضه کالا و خدمات. منتها وقتی که میاد تبدیل میشه به کالاهای مصرفی وارداتی، یک امکانی که در اختیار اقتصادی مثل اقتصاد ایران وجود داره هم به این صورت از بین میره.
با سپاس از شما آقای ترکمانی در تهران، روز شما بخیر.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، ما در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بسیار از بحران اقتصادی در جهان و به ویژه در آمریکا گزارش دادیم و پیامدهای ناگوار این بحران. اکنون کمابیش هر چند خبرهای چندان امیدوارکننده‌ای در باره بحران نداریم، اما در آمریکا و دیگر نقاط جهان کورسوهایی از بهبود اوضاع دیده میشه و از جمله در آمریکا. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در تماس هستیم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
خب این نشانه‌های هر چند ناچیزی که از بهبود اوضاع در آمریکا دیده میشه و در روزهای گذشته مرتب از اون صحبت میشه چی هستند؟
هم نشانه های مثبت وجود داره و هم نشانه هایی که چندان مثبت نیستند، ولی در مجموع به نظر میرسه که وضع به طرف ثبات و بعد به طرف پیشرفت میره. در زمینه ساختمان و مسکن که به خصوص مشکل اصلی اقتصاد آمریکا بوده،
یعنی با بحران در بخش مسکن این اصولا بحران اقتصادی دنیا شروع شد.
بله، به همین دلیل یک مسئله عمده اینست که حداقل این بخش اگر هم بهبود پیدا نمی‌کنه بدتر نشه و تعداد ساختمان‌ها، خانه‌های مسکونی که روی اونها معامله شده نسبت به گذشته افزایش داشته و در ماه مارس نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.6% افزایش داشته. همینطور مخارجی که در زمینه ساختمان می‌کنن افزایش پیدا کرده. البته در تولید ناخالص داخلی در مورد سه ماه اول گزارش شد 6.1% کاهش داشت، ولی اگر به ریز اعداد نگاه می‌کردیم ملاحظه می‌کردید که مصرف افزایش قابل ملاحظه ای داشته و اون چی که باعث پایین افتادن شده در درجه اول سرمایه گذاری بوده و الان که روحیه بهتر میشه و مردم مثبت‌تر نگاه میکنن این مسئله میتونه حل بشه. مسئله دیگه این بود که مخارج دولت هم به قیمت‌های ثابت کاهش پیدا کرد روز ماه اول، بنابراین این مخارجی که دولت طبق برنامه آقای اوباما انجام خواهد داد این همچنان مثبت خواهد شد و وضع رو برمیگردونه. در زمینه کار متاسفانه هنوز هر هفته بیش از 600 هزار نفر برای اولین بار تقاضای بیمه بیکاری میکنن هست، ولی این مقدار هم به نظر میاد که کمی ثابت شده. باید منتظر روز جمعه بود که ببینیم وضعیت بیکاری چطور میشه. نرخ بیکاری الان 8.5%، احتمال داره که جمعه بین 8.5 تا 9% گزارش بشه.
البته نگرانی اصلی همچنان مسئله جنرال موتورز، بزرگترین شرکت تولید کننده خودرو در آمریکاست.
بله، هم جنرال موتورز هم کرایسلر و هم در مسئله بانک‌ها، ولی مسئله‌ای که الان سرمایه‌گذاران در مورد این شرکت‌ها احساس می‌کنند این است که دولت نمیگذاره که اینا دچار مشکل بشن. به عنوان مثال دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که هر اتفاقی بیفته در مورد بانک ها اون 10 بانک بزرگ رو مانع ورشکستگی خواهد شد و در نتیجه هم روز دوشنبه سهام این بانک ها افزایش قابل ملاحظه ای داشت. بنابراین همونطور که عرض کردم نشانه ها مثبت منفیه، ولی از جهت اینکه آینده چطور خواهد بود و اینکه نسبت به اقدامات دولت واکنش مثبتی نشون داده بشه بعد به نظر بهتر میاد.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
قرارگاه ختام الانبیا امروز چهارشنبه و در آخرین مهلت تعیین شده با پرداخت حدود 22 میلیارد تومان سرانجام صاحب بیش از 51% سهام شرکت صنایع دریایی ایران معروف به صدرا شد. این نهاد سپاه پاسداران روز شنبه 5 اردیبهشت ماه بدون وجود رقیبی حدود 770 میلیون سهم صدرا را در قالب یک بلوک خرید و پس از پرداخت 5 میلیارد تومان ضمانت بانکی و با محاسبه 3% سپرده نزد کارگزار امروز باید حدود 22 میلیارد تومان مانده را واریز می‌کرد. قرارگاه ختام الانبیا پس از خرید بلوک 56% سهام صدرا توسط مهر اقتصاد ایرانیان روز سه‌شنبه یک بلوک دیگر 6.5% سهام صدرا را به ارزش 12 میلیارد و 800 میلیون تومان از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز خریداری کرد و درصد مالکیت خود بر صدرا را به بیش از 57% رساند.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله اقتصادی امروز سری به تهران میزنیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از رویدادهای مهم بورس در هفته‌ای که به پایان میرسد میپرسیم. آقای احمدی روز شما بخیر.
روز شما بخیر
آقای احمدی. چه خبر داغی از بورس دارین با توجه به اینکه رسانه‌ها در این هفته خبر از جنب جوش بی سابقه‌ای در بورس دادند؟
آقای زرنگار، خبر زیاد. اولی خبر در مورد تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، یکی از بزرگترین هلدینگ های سرمایه گذاری در ایران. ارزش پورتفوی سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در بورس تهران در طول یک دهه اخیر به دلیل سوء مدیریت و سرمایه گذاری های اشتباه و غیر کارشناسی به شدت سقوط کرده و این شرکت صدها میلیارد تومان به بانک ملی و سهامدارانش ضرر زده. از طرف دیگه آقای زرنگار، وضعیت سهام‌های سیمانی و ساختمانی و کاشی و سرامیک و فولادی به دلیل رکود شدید حاکم بر بخش املاک و مستغلات در ایران در تابستان 87 شروع شده و الان هم ادامه داره، بسیار خراب و ناامید کننده است. سهام بانکی‌ها به سقف قیمتی خودش رسیده و جای رشد نداره. سهام داروسازی‌ها در بورس تهران همچنان درجا می‌زنند. سهام معدنی و سنگ آهن و مس و فلزات به دلیل سقوط شدید نرخ جهانی فلزات و مواد معدنی در بازارهای جهانی امسال با دورنمای تیروتری مواجه هستند. خبر دیگه که خبر بسیار داغی هم هستش اینه که شرکت نورد آلومینیوم که سهامدار عمده اون یک شرکت اروپایی هستش، اقدام به فروش 40% سهام خودش در شرکت آلومینیوم پارس به قیمت پایه 310 تومان کرده. این در حالی است که ارزش ذاتی سهام آلومینیوم پارس 2000 تومان ارزیابی میشه.
خبری بود در این هفته که بسیار داغ و دهن به دهن میگشت که بانک تجارت قرار سهام خودش رو در بورس عرضه کنه. چه اطلاعات بیشتری شما در این زمینه دارید؟
خبر درسته آقای زرنگار. قرار بانک تجارت هم مثل بانک ملت که سهامش ماهای قبل با نرخ بسیار ارزان 105 تومان در بورس تهران عرضه شد، اون هم با نرخ بسیار ارزان در بورس تهران عرضه بشه. عرضه عجولانه و ارزان سهام بانک‌های دولتی در شرایط فعلی فقط به نفع دارندگان اطلاعات نهانی و سرمایه‌دارانی است که پول نقد کلان برای خرید دارند.
خب چه پیش بینی می‌شود کرد از معاملات بورس در هفته آینده با توجه به همین خبر بانک تجارت؟
عرضه سهام بانک تجارت قطعا رونق بورس کم میکنه، چون بسیاری از سهامداران برای خرید بانک تجارت مجبورن که سهام موجودشون رو بفروشن تا پول برای خرید بانک تجارت داشته باشن. بنابراین رونق هفته های اخیر بورس در هفته آتی قطعا کم رنگتر خواهد شد و شاهد عرضه های سنگین سهام در نمادهایی خواهیم بود که در طول 3-4 هفته اخیر شاهد افزایش نرخ اونها بوده ایم.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر. به پایان مجله این هفته رسیدیم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی با گفتن خدا نگهدار به شما،
اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم.
برنامه اقتصادی ما را به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرساند. 58 دقیقه و 30 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته و این رو هم عرض کنم که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-021-12-41-13. درباره مسائلی که مورد توجهتون هست و همچنین درباره موضوعات و گزارش‌ها و خبرهایی که شنیدید میتونید همگاه اظهار نظر کنید و صدای خودتون رو بر روی این دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید و از این طریق به گوش سایر شنوندگان نیز برسد. در این حال می توانید برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلترشکن هست توپتوفنگ.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و به یاد داشته باشید که همونطور که عرض کردم ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا می توانید از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس تماس بگیرید. تا لحظات دیگر همکارم مهین گرجی گزیده‌ای از خبرها را با آگاهی می رساند. روز و روزگارتان خوش.